وقت است اگرت پاک وقت است اگرت پاک در آن کن که همه باری نکشیدم باری نکشیدم که به جران تو مانت یانی یا امید من جان تو دل یعقوبت ستم دیده زمان خواست کهوان دل سوختگان کهوان دل سوختگان سوخته داند یا افتاد جانم آنا
ما بی تو به دل بر نزدین آب صبوری در آتش سوزنده صبوری که توانم کرد
دوستان گرامی، به پایان یکی دیگر از سری برنامه‌های بوی جوی مولیان رسیدیم. تا دیداری دیگر از شما خوبان جدا می‌شویم و شما خوبان را به خدای خوبی‌ها و زیبایی‌ها می‌سپاریم. شب و روز بر همگی خوش. خدا نگهدار.
گرامی شنوندگانمیز موسیقی های گالیبده اردبیل رادیوسوندا تولید اولونان بوی جوی مولیان عنوانلی برنامه خدمت سیزه تقدیم اولدی. انشالله که بو برنامه ده رضایت خاطروزی فراهم ایلمیش اولا. بیزدن آیریلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
سخنرانی زنده رادیو تلویزیونی رهبر معظم انقلاب امروز به مناسبت عید مبعث.
افتتاح 38 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در تهران.
تأکید رئیس دستگاه قضا بر پیگیری موضوع خرید میوه از سوی سازمان تعاون روستایی.
تصمیمات مهم ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت گوشت، برنج، روغن، پوشاک و لوازم خانگی.
و سپری شدن پنجمین روز جنگ در اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. عید بزرگ مبعث را تبریک و تهنیت عرض می کنیم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
در شب عید مبعث پیامبر مهر و رحمت، ایران اسلامی سراسر جشن و شادمانی است. مبعث روزی است که اولین آیات قرآن کریم بر قلب رسول مهربانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غار حرا نازل شد.
سلام بر مبعث، سلام بر تو که آیین یکتاپرستی را احیا کردی و خدا را سپاس پیامبری چون تو را برای ما فرستاد.
تبریک میگم عید و خدمت تمام مردممون و اینکه سیره پیامبر خب سیره هستش که اگر ما تمام ما رعایت بکنیم خیلی از مسائل مشکلات توی جامعه خودمون به وجود نمیاد. از رعوف بودنشون، مهربان بودنشون، از به قولی بزرگ منشیشون.
کسی بود که درس انسانیت رو داد، محبت و برادری و اتفاق و اطاعت و یکتاپرستی و
مبعث روز مرگ جهل و شرک و پرستش های ناروا بود.
وقتی که به پیامبر فکر میکنم اولین چیزی که به ذهنم میاد خوش اخلاقی، خوش برخوردی، مهربونی، گذشت، همه ویژگی های مثبت به ذهنم میرسه.
پیامبر ما مهمترین چیزی که در موردش میشه گفت اینکه اسوه احترام و محبت بودن. کوچیک و بزرگم نمیشناختن، برای همه این ارزش رو قائل بودن که احترام و محبت ارزونی همه بکنن.
غار حرا سراسر از نور شد و زیباترین روز خلقت به بار نشست.
حضرت محمد اونطور که در دین برای ما توصیف شدن، وقتی که میخوایم با جوانای ادیان دیگه صحبت کنیم میتونیم از زندگی صلح‌آمیز ایشون و اون محبت و مهری که به ما یاد دادن برای همه ادیان بگیم و در واقع حتی اگر کسی مسلمان هم نباشه تحت تاثیر زندگیشون قرار میگیره.
پیامبر اصلا به وصف نمیاد که حالا من بخوام چیزی در موردشون توضیح بدم، ولی خب اون چیزی که تماممون ازشون میدونیم اینه که خیلی مهربون بود در سخت ترین شرایط، که حتی آیم داریم اینقدر مهربون بوده که حتی برای هدایت مردم نزدیک بوده که جونش رو از دست بده.
مبعث سرآغاز مسیریه که پیامبر مهربانی ما در راه رسیدن به سعادت و آگاهی و هدایت مردم رنج و تلاش های بسیاری رو پشت سر گذاشته. پیامبر مهربانی چه زیبا فرمودن: به راستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده ام. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
رهبر معظم انقلاب امروز به مناسبت عید مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت زنده و مستقیم با ملت شریف ایران و امت اسلامی سخن خواهند گفت. سخنرانی رهبر انقلاب امروز سه‌شنبه ساعت 10:30 صبح به صورت زنده از پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای .ir و شبکه‌های داخلی و بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی همراه با ترجمه همزمان پخش خواهد شد.
مراسم افتتاحیه 38 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم همزمان با مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. 62 نماینده از 29 کشور در این دور از مسابقات با هم رقابت می کنند. 38 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، 7 دوره مسابقات دانش آموزان جهان اسلام و 5 دوره مسابقات قرآن نابینایان جهان اسلام سه بخش اصلی رقابت هاست که مستقیم از شبکه تلویزیونی و رادیویی قرآن و بسترهای مجازی پخش می شود.
رئیس جمهوری به استانداران دستور داد مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن بازارچه های مرزی را ویژه و با فوریت پیگیری کنند. آقای رئیسی در دیدار استانداران سراسر کشور گفت آزادسازی سواحل این توقع را در مردم ایجاد کرده که دولت 13 قادر است کارهای بزرگ را فوری و قاطع به انجام برساند. آقای رئیسی مبارزه با کرونا و رسیدگی به معیشت مردم را اولویت‌های امروز کشور برشمرد و گفت اگر به مسئله یا مشکلی در زمینه معیشت مردم برخوردید سریعاً برای رفع آن اقدام کنید و حتی اجازه ندهید ساعتی تعلل اتفاق بیفتد. منتظر نمانید که لزوماً از مرکز اقدامی انجام شود و حل و فصل مشکل را از استان محل خدمت خود آغاز کنید. رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جمع استانداران سراسر کشور بر بکارگیری نیروهای بومی و کارآمدی نظام اداری استانها هم تأکید کرد و گفت مردم باید احساس کنند که نظام اداری کشور کارآمد است و این احساس با حرف و بخشنامه ایجاد نمی شود بلکه نیاز به اقدام و عمل دارد.
تصمیمات مهم ستاد تنظیم بازار برای کاهش قیمت گوشت، برنج، روغن، پوشاک و لوازم خانگی. معاون اول رئیس جمهور: دولت نمی تواند نسبت به سفره و وضعیت معیشتی مردم بی تفاوت باشد. آقای مخبر با اشاره به درپیش بودن ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان تصریح کرد نباید اجازه دهیم گرانفروشی و نوسان قیمتها کام مردم را در این ایام تلخ کند. باید محکم و با جدیت پای نظارت و کنترل قیمت اقلام و کالاهای مؤثر در سبد خانوار بایستیم. در این جلسه که وزرای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، اقتصاد و راه و شهرسازی نیز حضور داشتند، پس از ارائه گزارشی در خصوص آخرین وضعیت روغن خوراکی، تصمیمات لازم برای تأمین ارز مورد نیاز روغن اتخاذ و مقرر شد روند تأمین روغن برای ارز در بازار تسریع شود. کاهش قیمت برنج هندی از 25000 تومان به 20500 تومان و برنج پاکستانی از 24000 تومان به 18500 تومان از دیگر تصمیماتی بود که در این جلسه اتخاذ شد. در این نشست همچنین مقرر شد قیمت گوشت منجمد گوساله از 117000 تومان به 100000 تومان کاهش یابد. وزیر صنعت هم در این جلسه گزارش از عرضه مستقیم 4500 قلم کالا در فروشگاه‌های مختلف در سطح کشور ارائه کرد و گفت اتحادیه پوشاک نیز در 125 واحد بزرگ از 10 اسفند تا 20 فروردین عرضه مستقیم پوشاک را فعال و پوشاک را بین 20-50% تخفیف عرضه خواهد کرد. همچنین پیرو جلسه وزارت صمت با تولید کنندگان لوازم خانگی مقرر شد وضع قیمت ها در این بازار به زمان شروع به کار دولت در شهریور ماه بازگردد و اقدامات لازم برای تأمین 496 هزار جهیزیه با تخفیف مناسب برای زوجهای جوان صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد برای تأمین امنیت عمومی به خصوص در روزهای پایانی سال و عید نوروز برنامه‌ریزی ویژه داشته باشند. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی همچنین از سازمان بازرسی کل کشور خواست موضوع خرید میوه از سوی سازمان تعاون روستایی را با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کند.
افرادی که مخل امنیت و آرامش جامعه هستند.
دستورالعمل رئیس دستگاه قضا برای اعطای مرخصی به محکومان در آستانه عید نوروز.
در زندان هستند و به خصوص سابقه تکرار جرم دارند، اینها را در این ایام به مرخصی نفرستند.
آقای محسنی اژه‌ای البته گریزی هم زد به صدور قرارهای وثیقه.
الان بعضی از وثائق، قبلا هم گفتیم، واقعا نیازی به کارشناسی نداره. بله یک شما تردید داری در قیمت، تردید داری در جعلی بودن این سند، تردید داری در قبول، یه بحث دیگه ایه.
در ادامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از آخرین پیگیری ماجرای میوه های خریداری شده توسط سازمان تعاون روستایی ارائه کرد.
حدود 20-30% بالاتر از قیمت خریدن، اینا تقریبا در دیما خریدن و عملا از واسطه ها خریدن و همین بی توجهی که صورت گرفته باعث گرونی شده.
اگر که واقعا جرمی واقع شده، خب یه جور میگم باید برخورد، چون این مسئله خیلی ذهنیت ایجاد کرد تو جامعه.
نوبت به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم رسید. آقای بابایی از صدور اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه ها خبر داد.
در استان خوزستان برای بستر و حریم رودخانه های کارون، کرخه، دز، مارون سند مالکیت بالغ بر 44,000 هکتار صادر شد و همچنین سند کاداستری زاینده رود با مساحت 345 هکتار با هدف تثبیت مالکیت دولت و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز صادر شده.
البته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم از امکان ثبت شکایت در کلانتری ها گفت.
مردم عزیز ما میتونن بدون مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنها با مراجعه به کلانتری ها در همون محل شکوایه‌شون رو ثبت کنن و اون شکوایه در واقع به دادسرای مربوطه ارسال میشه، معاونین ارجاع کارا رو انجام میدن.
با دستور آقای محسنی اجرایی پرونده هایی که زندانی دارند حتما باید تا پیش از عید نوروز و ماه رمضان تکلیف بشن. رئیس دستگاه قضا در نشست امروز به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد تا در جهت تأمین امنیت و آرامش مردم به خصوص در روزهای پایانی سال و عید نوروز برنامه‌ریزی ویژه داشته باشند. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هشتمین روز بررسی لایحه بودجه سال 1401، تشدید مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و تعیین سازوکار تعویض پلاک وسایل نقلیه را بررسی کردند.
مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح و عصر پرونده درآمدهای دولت در بخش قضایی و انتظامی و همچنین دفاعی را برای سال آینده بست. بر اساس مصوبه مجلس، متقاضیان اسناد تکبرگی در روسا از پرداخت هزینه برگ سند معاف شدند.
در بحث مستثنیات روستا به دلیل اینکه این اسناد دفترچه تکبرگ نهایی نشده ما با مشکلات جدی مواجه است.
یکی دیگر از مصوبات جلسه صبح مجلس در قالب این لایحه تشدید مجازات اخلالگران نظام اقتصادی بود. بر اساس مصوبه مجلس مرتکبین به مجازات اعدام و حبس از 5 تا 20 سال و ضبط کلی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده اند محکوم خواهند شد. مجلس نیروی انتظامی را نیز موظف کرد در سال آینده سامانه تعویض پلاک خودرو را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل آن به صورت غیر حضوری و برخط باشد.
از طرفی هم آنچه که به اختیاری که دارد میتواند بخش خصوصی هم برای اینکه کار تسریع بشه و توان بخش خصوصی هم استفاده بشه این رو هم اجازه داده شد، اما مسئولیت پاسخگویی به عهده خود نیروی انتظامی است.
موضوع خرید خدمت سربازی برای مشمولان مقیم خارج از کشور نیز از بحث‌های جلسه صبح مجلس بود.
هدف رفع مشکل یک جمعی از هموطنان ماست.
برخی از اینها وضعیت و تمکن مالی خوبی دارن، اگر همین تحصیلات بهشون داده بشه میان داخل کشور سرمایه گذاری میکنن.
این بحث برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و اما دیدگاه های مجلس درباره همسانسازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری که امروز از سوی نایب رئیس مجلس اعلام شد.
لایحه دولت 219 هزار میلیارد تومان بود. مبلغ 104 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام برای صندوق های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری گذاشته شده. یعنی عدد به 323 هزار میلیارد تومان رسیده.
در پایان نوبت دوم جلسه علنی امروز مجلس، بیانیه نمایندگان مجلس در مخالفت با مصوبه آموزشی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرائت شد.
از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیتواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح نماید، فلذا با توجه به موارد فوق لازم است تا هر چه سریعتر قانون سنجش و پذیرش مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10/6/1392 همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود.
نمایندگان از روز چهارشنبه ادامه خواهند داد بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در زمینه حقوق و دستمزدها. پیش به هر خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل هم برای بررسی جنگ اوکراین برگزار شد. این نشست پس از آن برگزار می شود که چهارمین جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل با وتوی روسیه بی نتیجه ماند. 11 عضو از 15 عضو این شورا با تشکیل جلسه فوری در مجمع عمومی موافقت کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در این نشست توقف جنگ در اوکراین را خواستار شد. همزمان با مذاکرات هیئت‌های روسی و اوکراینی در گومل بلاروس، نبرد در مناطق مختلف اوکراین به ویژه در شرق این کشور ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع روسی هم میگوید همه شهرهایی که تحت کنترل نیروهای مسلح روسیه قرار گرفتند طبق روال عادی زندگی خود را ادامه میدهند.
آغاز رسمی مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین در شهر مرزی گومل بلاروس. نماینده ویژه رئیس جمهور بلاروس از امیدواری‌ها برای نتایج مثبت این مذاکرات گفت.
همانطور که رؤسای جمهور زلنسکی و پوتین تاکید کرده بودند، شما در امنیت کامل هستید. همه ما امیدواریم امروز بتوانید برای مسائل بحرانی پاسخی پیدا کنید و نتایج خوبی از این مذاکرات به دست آید.
به موازات مذاکرات، جنگ در مناطق مختلف شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، اما ارتش روسیه ضمن محاصره کیف پایتخت در دروازه های شهر منتظر فرمان حمله است. با افزایش فشار تحریم های آمریکا و غرب، سخنگوی کرملین گفت این تحریم ها سنگین و مشکل ساز است، اما مسکو ظرفیت جبران خسارت ها را دارد. پوتین هم در نشست از راه دور با تجار عمده روسی از ضرورت خنثاسازی تحریم ها گفت.
تحریم های ضد روسی از سوی کشورهای غربی که من آنها را امپراتوری دروغ نامیدم، با تلاش جامعه بزرگ اقتصادی روسی خنسا و بی اثر خواهند شد. آنها نخواهند توانست با اعمال تحریم ما را از مسیر خود خارج کنند یا به تسلیم وادارند.
همزمان با سقوط بی سابقه ارزش روبل در برابر ارزهای خارجی، رئیس بانک مرکزی روسیه هم گفت قطع دسترسی تعدادی از بانک‌های این کشور به سامانه تبادلات بین المللی بانکی یا سویفت مشکلی ایجاد نخواهد کرد. در این اوضاع و احوال، درخواست کشورهای عضو ناتو برای ارسال تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین با واکنش مسکو مواجه شده است.
در حالی که آمریکا و ناتو به ارسال تسلیحات سنگین نظامی به اوکراین ادامه می‌دهند، وزارت دفاع روسیه با انتشار تصاویر جدیدی از به غنیمت گرفتن تسلیحات ارسالی ناتو اعلام کرده است به زودی همه این تسلیحات به چنگ نیروهای روسی خواهد افتاد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با تاکید بر ارسال سلاح به اوکراین گفته است غرب با ارسال سلاح به این کشور در حال جنگ تابو شکنی می کند. اما کارشناسان می گویند اروپا تابو شکنی نکرده است، چرا که در این سالها به عربستان و برخی کشورهای عضو ائتلاف سعودی که در حال جنگ با یمن بوده اند سلاح ارسال کرده است. فرانسوی ها هم می گویند با ارسال سلاح می شود سقوط دولت اوکراین را به تأخیر انداخت.
چهارمین نشست شورای امنیت ملی فرانسه در 4 روز اخیر در الیزه برگزار شد. از نظر فرانسه سقوط کیف اجتناب ناپذیره، با این حال تحریم های تاریخی علیه مسکو میتونه اون رو به تأخیر بندازه. ژان سورا، کارشناس صنایع هوایی، میگوید مهمترین تحریم ممنوعیت پرواز، هرچند روسیه فضایی برای دور زدن اون داره.
ممنوعیت پرواز، صادرات و واردات را به روی روسیه بسته است و این کشور تنها کانال هوایی ایران و ترکیه را دارد.
امانوئل مکرون که این روزها بیشتر دوست داره در نقش ریاست اتحادیه اروپا ظاهر بشه تا رئیس جمهور فرانسه، گفته اروپا در یک پیچ تاریخی مهم قرار گرفته. یک شهروند فرانسوی معتقده
پرزیدنس اروپین مکرون است که
ریاست دوره‌ای فرانسه برای مکرون فرصت خوبی است تا سیاست دفاعی اروپا را پیاده کند، هرچند نفعی برای فرانسویان ندارد.
در حاشیه جنگ اوکراین اختلافات اروپا و ناتو گویا کم کم در حال آشکارتر شدنه. اروپایی ها بدشون نمیاد دفاع مستقلی داشته باشن. شارل میشل رئیس شورای اروپا امروز در ارتباط با یک شبکه فرانسوی به اون اشاره کرد.
لحظه کلیدی در نشست اخیر شورای اروپا رقم خورد. لحظه سرنوشت ساز برای دفاع اروپایی که سالها از آن صحبت میکردیم و حالا محقق شده است.
اما نکته قابل تأمل در این بین اظهارات خانم فندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا است که گفته این اتحادیه تصمیم گرفته تاب و شکنی کنه.
برای اولین بار اتحادیه اروپا به کشوری در حال جنگ تسلیحات نظامی ارسال می‌کند.
این اظهارات که بیشتر آلزایمر اروپایی رو نشون میده تا تاب و شکنی، با واکنش‌های متفاوتی در فضای سیاسی رسانه‌ای اروپا همراه شده.
اروپایی‌ها در حالی حرف از ارسال سلاح برای اولین بار در یک جنگ به میان می‌آورند که فراموش کردند همچنان مردم یمن توسط سلاح‌های ارسالی آنها کشته می‌شوند. شاید منظورشان دوشیدن اوکراین باشد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
خبرهای کوتاه. 28مین مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
رئیس کمیته امداد گفت در طرح تسهیلات کارفرمایی به ازای هر مددجو به کارآفرینی که شرایط اشتغال برای مددجو را فراهم کند 100 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه می‌دهیم.
مدیر کل امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی از واریز ایدی 4 میلیون مستمری بگیر تامین اجتماعی از سوی این سازمان خبر داد.
رئیس پلیس راهور انتظامی کل کشور گفت به مناسبت اعیاد بزرگ مبعث و شعبانیه ابلاغ کردیم در سراسر کشور تمامی خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی با شرایط ویژه ترخیص شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از صدور 5000 مجوز از طریق سامانه مشاغل خانگی این وزارتخانه در 15 روز گذشته خبر داد.
مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر با اشاره به روند مناسب و ادامه دار توزیع سرم در داروخانه‌های هلال احمر از وجود منابع سرم مورد نیاز برای ماه‌های آینده خبر داد.
معاون اجتماعی پلیس فتای انتظامی کشور هشدار داد مجرمان سایبری با ترفند جدید ارسال پیامک با نام واریز سود سهام عدالت مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای در خصوص خطرات استفاده از گازهای اشتغالزا و سمی برای پر کردن بادکنک هشدار داد. در این اطلاعیه آمده که بعضی از افراد ناآگاه برای پر کردن بادکنک‌های جشن و همایش به جای گاز هلیوم از گازهای اشتغالزا و سمی ارزان قیمت از جمله گاز نیتروژن استفاده می‌کنند که فوق‌العاده خطرناک است و قدرت انفجار و تخریب بالایی دارد.
مدیر کل مسافری سازمان راهداری گفت از امروز پیش فروش بلیت اتوبوس به صورت اینترنتی و به صورت حضوری در پایانه ها آغاز می شود. به گفته آقای داریوش باقر جوان امسال بلیت اتوبوس در ایام نوروز افزایش قیمت نخواهد داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت امسال صادرات غیر نفتی رشد خوبی داشت و با هدف گذاری انجام شده سال آینده به عدد 55 میلیارد دلار در این حوزه خواهیم رسید.
و لیگ بازکشی سراسری افغانستان در شهر کابل نخستین بار در سایه حاکمیت طالبان برگزار شد. شماری از سران بلندپایه طالبان هم با حضور در مراسم افتتاحیه لیگ بازکشی از این بازی سنتی استقبال کردند. و حالا آخرین رویدادهای ورزشی رو از همکارم آقای جدیدی میشنویم.
ممنونم از شما ایهور فر. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. نیمه شب شما به خیر. پرونده هفته 20 لیگ برتر فوتبال با تساوی استقلال و برد پرسپولیس بسته شد. در این بازی ها تیم بدون شکست استقلال در مشهد برابر میزبانش نساجی مازندران به تساوی بدون گل رضایت داد و با 48 امتیاز صدرنشینی اش را حفظ کرد. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 3-1 مثل رفسنجان رفسنجان را شکست داد و با 45 امتیاز به یک قدمی استقلال رسید. سپاهان در تبریز برابر تراکتور با نتیجه مساوی 2-2 به کار خود پایان داد و با 35 امتیاز در رده سوم باقی ماند. تیم‌های گلگهر و ذوب‌آهن با نتیجه مشابه 2-1 تیم‌های صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد را مغلوب کردند و بازی تیم‌های پیکان تهران با فجر سپاسی شیراز 1-1، هوادار تهران با فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان با آلومینیوم عراق 0-0 مساوی تمام شد. در مهمترین بازی‌های هفته 21 یک شنبه آینده، استقلال با گلگهر سیرجان، سپاهان با فجر سپاسی و صنعت نفت آبادان با پرسپولیس به مسافه هم خواهند رفت. مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال برگزار شد و در نهایت جواد داوری با کسب 38 رأی برای 4 سال ریاست فدراسیون بسکتبال را بر عهده گرفت. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در حکمی بار دیگر امیر خوشخبر را به عنوان سرپرست تیم ملی منصوب کرد. نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی هانگجو 16 فروردین سال آینده با حضور 35 بازیکن زیر نظر بهروز عطایی آغاز می‌شود. ایران میزبان مسابقات سوارکاری کشورهای اسلامی شد. رقابت‌های کمانگیری روی اسب کشورهای اسلامی از 14 تا 18 اردیبهشت ماه سال 1401 به میزبانی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در شهرستان ساوج‌بلاغ استان البرز برگزار خواهد شد. دور نخست مسابقات مجازی انتخابی تیم ملی پومسه برای حضور در رقابت‌های جهانی از امروز در تهران آغاز می‌شود. 11 دوره مسابقات پومسه قهرمانی جهان در سال 2022 اول تا 4 اردیبهشت 1401 به میزبانی گویانگ کره جنوبی برگزار خواهد شد. در هفته 24 لیگ برتر فوتسال امروز مقاومت البرز با فردوس قم، حفاری افواز با مس سنگون، راگا با شهروند ساری، گیتی پسند با زندیبتون، کلاردشت و کراپ الوند با سنیچ ساوه به مسافه هم خواهند رفت. در جدول سپاهان با 58 امتیاز در صدر است. در صورت پیروزی در بازی امروز قهرمان زود هنگام مسابقات خواهد شد. سپاس از همراهی شما.
در پاره نقاط از استانهای خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان و هرمزگان در برخی ساعات رگبار، رعد و برق، تندباد موقت پیش بینی میکنیم. از اواخر وقت چهارشنبه و روز پنجشنبه هم سامانه بارشی وارد کشورمون میشه. پنجشنبه برای شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استانهای واقع در دامنه های زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش باران خواهیم داشت، رعد و برق و تندبادهای موقت. روی ارتفاعات بارش ها به شکل برف خواهد بود. این سامانه روز جمعه به غیر از استانهای سیستان، بلوچستان و هرمزگان سایر مناطق کشور رو تحت تأثیر قرار خواهد داد و چهارشنبه و پنجشنبه افزایش محسوس دما و تندباد در استانهای ساحلی خزر و اردبیل رخ میده. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که تا روز چهارشنبه به دلیل پایداری و سکون نسبی در جو در مناطق پرتردد شهری در بعضی ساعات غبار محلی شکل بگیره.
امروز سه‌شنبه 10 اسفند 1400 هجری شمسی، 27 رجب 1443 هجری قمری و 29 فوریه 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:11 و طلوع آفتاب ساعت 6:35 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان، عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان، یورک نغمسه، گوزمان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دلی، اردبیل رادیوسو.
موجود 1512 کیلوهرتز، FM 94.1 مگاهرتز. محل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم، آتش گرفتم از تو و در صبحدم زدم، با آسمان مفاخره کردیم تا سحر، او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم، او با شهاب بر شب تب کرده خط کشید، من برق چشم ملتهبت را رقم زدم.
نام خدای خوبی ها و مهربانی ها و سلام و درود بر همه شما هموطنان جان، عزیزان دوست داشتنی، مخاطبان عزیزمون، شما ایرانیان با احساس و مهربان، به خصوص شما شب بیداران عزیز، به شبهای ایران از رادیو زنجان خیلی خوش آمدید. بله عزیزان، برنامه شبهای ایران رو از رادیو زنجان در شب بسیار خجسته و مبارک شب به سطح ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه تقدیمتون میکنیم. عید مبعث است، آغاز روز رسالت، روزی که برای اولین بار نخستین آیات الهی بر رسول مهربانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه در غار حرا نازل شد. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان محمد خوبی ها را بخوان، رسالتت مبارک باد. بله، مبارک همگیمون باشه این عید خجسته.
چشمه یس یارن یا رسول الله، ای خاتم رسالت یا رسول الله، جان عالم فدایت یا رسول الله، ای خاتم رسالت یا رسول الله،
شب به قول شاعر شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. بامداد 39 دقیقه رو نشون میده ساعت استادیومون و با برنامه شبهای ایران از رادیو زنجان در خدمت شما دوستان خوبمون هستیم. باز هم این عید فرخنده رو به همه شما بزرگواران هموطنان نازنینمون در جای ایران عزیزمون تبریک عرض میکنیم و خیلی متشکریم از اینکه برنامه شبهای ایران رو از رادیو زنجان برای شنیدن انتخاب کردید. خب دوستان، مطلع برنامه‌مون یک شعر و غزل بسیار زیبا بود از شاعر پرآوازه کشورمون و البته افتخار زنجانی ها سلطان غزل ایران استاد حسین منزوی که قطعاً به دلتون نشست و چه اشعار بسیار زیبایی داره این شاعر کشور و همینطور شهر ما زنجان. خب قبل از این که من بخوام بخشای مختلفی رو که امشب قرار از شبهای ایران تقدیمتون بکنیم رو بهشون اشاره‌ای داشته باشم، اجازه بدید مختصر بگم که با چه عواملی امشب شبهای ایران رو از رادیو زنجان تقدیمتون میکنیم. آقای مهاجری صدا بردار خوب ما هستن، تیم تهیه آقای تختی بزرگوار و آقای حاجیلی بزرگوار هستن، خانم قفاری هم در واحد ارتباطات هستن تا صدای شما عزیزان رو به سمع ما برسونم و بنده خوینی هستم که واقعا باعث افتخاره که در این شب عزیز گوینده
شنونده برنامه شب‌های ایران از رادیو زنجان هستم. انشالله که واقعا تا انتها فرصت بکنید و این برنامه رو همراهی بفرمایید. در ضمن شماره تلفن 33-727-3000 رو با پیش شماره 024 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30242 رو فراموش نکنید. انشالله که خیلی شمرده گفته باشم، خیلی از دوستانی که همین الان مخاطب برنامه شدن یادداشت کرده باشن، هرچه سریعتر هم با برنامه مون تماس بگیرن. و اما بخش های مختلفی که میخواییم تقدیمتون بکنیم، گزارش های آقای اسماعیلی در فواصل برنامه تقدیمتون خواهد شد در خصوص آیین های نوروزی زنجان، از اونجایی که خب عید نزدیکه. یه بخش رو دوستان آماده کردن که به اتفاق همدیگه خواهیم شنید. سفری خواهیم داشت از طریق امواج رادیویی به آبادان زیبا و یزد دوست داشتنی و تلفن ها و همینطور پیامک های شما هم قطعا زینت بخش برنامه ما هستن. سرود تقدیمتون خواهیم کرد. یه گزارش هم خواهیم داشت که مربوط میشه به یکی از مناطق بومگردی استان زنجان. دوستانی که تمایل دارن سفر بکنن به زنجان، پیشنهاد میکنم که شنیدن این بخش رو از دست ندن. منتظرتون هستیم و دوباره تاکید میکنم دیگه، برنامه رادیویی مگه بدون مخاطب اصلا معنی داره؟ یکی از مهمترین بخشایی که ما خودمون ازش لذت میبریم شنیدن صدای گرمتون از طریق شماره تلفن 3727-3000 و دریافت پیامکاتون از طریق 30242. اینجا رادیو زنجان و برنامه شبهای ایرانه. همراه برنامه شب‌های ایران، عزیزان شادی و خوشحالی خب نوعی حالت روحی و روانیه که نقش خیلی مهمی در کیفیت زندگی همه ما داره و اون رو بهبود میبخشه. به همین خاطر برای داشتن زندگی بهتر باید همه توان خودمون رو برای شاد بودن به کار بگیریم. خب این وسط هم قطعا انجام یه سری از کارا توی این شادی و افسایش اون خیلی تأثیر گذاره. ما امشب در برنامه شب‌های ایران راجع به همین موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم و منتظر هستیم که شما مخاطبای عزیز هم به همون بگید که چه کارها و چه اتفاقهای شما رو شاد میکنه. خب عیده و ما هم از شادی و شاد کردن دیگران و کارهای خیر لذت میبریم و خب راجبش هم صحبت میکنیم. لطفاً از طریق شماره تلفن 33727-3000 با پیش شماره 024 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30242 به همون بگید و در این بحثی که امروز مطرح کردیم شما هم سهیم بشید، شرکت بکنید که اصلا چه کارایی، چه اتفاقی حال شما رو واقعا خوب میکنه. منتظرتون هستیم. از همین لحظه هم میتونید دست به کار بشید. جا داره که در این روز مبارک و خجسته این عید رو به همتون تبریک بگیم و بهترین ها رو برای همه شما عزیزان آرزو بکنیم. خیلی جالبه، حالا قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی برنامه، من بگم که همین الان یه نگاهی انداختم به پیامک ها، به این سامانه پیام کوتاه 30242 مون چقدر پیامک ارسال شده برامون. امیدوارم که واقعا فرصت بشه همه رو براتون بخونم و چقدر ما از خوندنش انرژی میگیریم. بریم آقای تختی تایکوانی برنامه شروع میکنن که بخش اول گزارش های آقای اسماعیلی آماده است. این بخش تقدیمتون میکنیم و به اتفاق شما شنونده خواهیم شد و در ادامه هم با برنامه شبهای ایران با شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنوندگان محترم سلام و عرض ادب، تبریک و تهنیت عرض میکنم. شب مبعث پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو در خدمت شما هستم با مجاهد جعفری مدیریت محترم حوزه های علمی استان زنجان و از صحبتشون بیشتر استفاده بکنیم. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شما هم تبریک عرض میکنم این شب عزیز و این عید مبارک رو.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و این شب بسیار مبارک و نورانی، شب مبعث نبی گرامی اسلام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله خداوند هرچه زودتر به همه آرزومندان زیارت قبر شریف نبی گرامی اسلام انشاءالله هرچه زودتر نصیبشون بشه و در چنین شبهایی انشاءالله همه ما در مدینه منوره حضور داشته باشیم. خدمتتون عرض بکنم که میتونیم بگیم عید مبعث مهمترین رویداد تاریخ اسلام بلکه تاریخ جهان هست، به خاطر اینکه در این شب مبارک اشرف مخلوقات یعنی ذات مقدس نبی گرامی اسلام که هیچ انسانی در شرافت به پای ایشون نمیرسه، مخاطب خداوند تبارک و تعالی واقع شده. یعنی عنوان خطاب کننده با کسی که اشرف انسان هاست یعنی پیامبر ارتباط برقرار میکنه، وحی نازل میکنه و ایشون رو به پیامبری مبعوث میکنه. بنابراین چون بزرگترین ها در این شب با هم مخاطب تخاطب کردن، صحبت کردن، میتونیم بگیم این شب بزرگ، شب مبعث، بالاترین اتفاقی است که در جهان آفرینش اتفاق افتاده و این نعمت بسیار بزرگ وحی برای انسانها فراهم شده و این بزرگی این اتفاق یعنی نزول وحی همین مقدار میتونه کفایت بکنه که در قرآن خداوند با منت این رو یاد میکنه و خداوند خودش میفرماید که ما بر مردم، بر شما منت نهادیم و پیامبری رو از جنس شما مبعوث کردیم تا کتاب رو به شما یاد بده، شما رو تزکیه و رشد بده. بنابراین میتونیم بگیم اون اتفاق خوبی که ما برای شادی میکنیم در این شب